پیغمبر سکوت کردن. این آقا هم بلند شد رفت. یه وقت جبرئیل آمد این آیه را آورد: من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. یعنی کسی که تابع و مطیع خدا باشه و مطیع رسول باشد، بنده خدا باشد و تابع پیغمبر باشد، با این چهار دسته محشور میشه: با انبیا، با صدیقین، با شهدا، با صالحین. تو این دنیا با اینا هم دل و همراه بود، با اینها رفیق بود، با اینها دوست بود، اینا دوستانش بودن. در قیامت هم با همینا مشهور میشه. بعد قرآن فرمود و حسن اولئک رفیقا، اینا رفیقای خوبی هن. حالا اگر نمیتوانید در حدی برسید که با انبیا و صدیقین رفیق بشید و محشور بشید، حداقل با شهدا رفیق بشید، با شهدا دوست بشید، دوست شهدا بشید، با صالحین رفیق بشید، با آدمای صالح، با آدمای سالم، با آدمای خوب، که اگر توی دنیا با اینها باشید در آخرت هم با همینها هستید، با همینها همراهی میکنید. یا در آیه شریفه دیگه قرآن مجید فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آوردید تلاش بکنید با تقوا بشید. ایمان از اسلام بالاتر طبق روایت و تقوا از ایمان بالاتر و یقین از تقوا بالاتر و خود یقین هم مراتبی دارد. علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. حالا اینجا قرآن مجید می‌فرماید حالا که شما ایمان آوردید، مسلمان شدید و مؤمن شدید، تلاش بکنید با تقوا بشید. تقوا ثمره ایمانه، تقوا نتیجه ایمانه. بعد می‌فرماید چطور با تقوا بشید، راه با تقوا شدن چیه. در قرآن مجید آیات فراوانی به ما توصیه میکنه که حالا که مؤمن شدید سعی بکنید با تقوا بشید. بعد راه با تقوا شدن رو بیان کرده، یکیش همین آیه است. میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید با تقوا بشید. چطور با تقوا بشیم؟ و کونوا مع الصادقین، با صادقین رفیق بشید، با صادقین همراه بشید. مصداق کامل صادقین طبق فرمایش پیغمبر امیرالمؤمنین زهرای مرضیه، امام حسن، امام حسین و نه فرزند معصوم امام حسین علیهم السلام، اینا مصادیق کامل صادقین هم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم وقتی در نهج‌البلاغه اهل بیت رو معرفی میکنه فرماید هم عظمت الحق و علام الدین و السنت و صدق. اهل بیت زمامداران حقن، هر کجا اهل بیتن حقم هست، هر کجا حق است اهل بیتم هست. و علام الدین پرچمداران دینن، علامت ها و نشانه های دینن. میخواید دین سالم داشته باشید، اعتقادات سالم داشته باشید، اخلاق سالم داشته باشید، فقه سالم داشته باشید، سبک زندگی سالم داشته باشید، از اهل بیت پیغمبر بگیرید. و السنت و صدق، اهل بیت سخنگویان صدقند، خبردهندگان از صدقند، اونها صادقینن، یعنی گفتارشون، رفتارشون، کردارشون، اخلاقشون، هرچی میگن راست میگن، هرچی میگن مطابق حق میگن. اما معلوم آیه شریفه ظرفیت گسترش رو داره، شامل درجات پایین صادقین هم میشه، صادقین معمولی. همین رفقای معمولی که ما داریم، قرآن میگه با صادقینشون رفیق باشید، با یک کسی رفیق باشید که صادق باشد، امانتدار باشد. در روایات متعددی به این مضمون به ما توصیه فرمودن، فرمودن وقتی میخواد یک کسی را، شخصیتش رو بشناسید، بفهمید این وضعیت دینش چطوره، میشه بهش اعتماد کرد یا نه. میفرماید حالا میخواید با شریک بشید، میخواید دختر بهش بدید، میخواید ازش دختر بگیرید، میخواید باش مسافرت برید، میخواید باش رفیق باشید. لا تنظروا الى کثرت صلاته و کثرت حجه و کثرت صومه، نگاه نکنید فقط بگید این خیلی نماز میخونه، خیلی زیارت میره، خیلی روزه میگیره، خیلی شب زنده داری میکنه، اینا خوبن، ولی به تنهایی نمیتونن معرف شخصیت این آقا باشن. بل انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، نه فقط به اینا نگاه نکنید، اینا خوبن، باید داشته باشه، ولی اینا به تنهایی کافی نیست، بلکه نگاه بکنید ببینید در سخن گفتن راستگو هست و در عمل درست کار هست یا نه. اگر دیدید راستگو بود، درست کار بود، در امانت خیانت نمی کرد، اون وقت باش رفیق بشید، اون وقت باش اعتماد بکنید، اون وقت باش همراهی بکنید. فرمود با صادقین رفیق باشید. لذا در مقابل فرمود با آدمای دروغگو رفیق نشید، اینا کلاه سر شما میگذارن، اینا واقعیت ها رو وارونه جلوه میدن، اینها با اون تعلیمی که از شیطان یاد گرفتن بدترین اعمال را، بدترین خیانت ها را برای شما خیلی زیبا جلوه میدن، خیلی موجه جلوه میدن. در روایات ما مکرر میخوانیم که اهل بیت علیهم السلام توصیه میکنن با چه کسانی رفیق بشید، با چه کسانی همراهی بکنید. امام صادق سلام الله علیه نقل میکند از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت فرمودند لا علیک ان تسحب ذل عقل، باکی بر شما نیست، منعی بر شما نیست که با انسان عاقل رفیق بشید. و ان لم تحمد کرمه، بلایی که حالا کرامتش رو، بزرگواریش رو نمیپسندی، یعنی انسان عقولی است، انسان عاقلی است، ولی انسان بزرگواری نیست، یک به هر حال شذوذاتی در اخلاقش دارد، حضرت فرمود مانعی نداره. شاید دلیل اینم این باشه که بالاخره ما از حضرات معصومین علیهم السلام که بگذریم، همه ماها عیب داریم، خب یه خوبی هایی داریم، یه بدی هایی داریم. و من به جوانان عزیزم، به دختران خوبم توصیه میکنم، مخصوصا در ازدواجتون دنبال 100% نباشید، دنبال 90% و 80% نباشید. توی دنیا غیر از معصومین اینا معمولا پیدا نمیشه. همه ما عیب داریم، همه ما نواقصی داریم، همه ما کاستی هایی داریم. اون چه که مهمه باید ببینیم خوبی هامون چیه و خوبی های اون کسی که ما خواهیم باش رفیق بشیم چیه. اگر اون خوبی ها یه ویژگی هایی باشه، یک صفاتی باشه، مثل عقل، مثل صداقت، ولو حالا عیوب دیگه ای هم داشته باشد، مانعی نداره، ما میتونیم باش رفیق بشیم، میتونیم باش ازدواج بکنیم، میتونیم بهش دختر بدیم. امیر المومنین فرمود لا علیک ان تذهب ذل عقل، مانعی نداره، منعی بر شما نیست که با یه آدم عاقل رفیق بشی. و این لم تحمد کرمه، بلا حالا اون کرامت و بزرگواریش رو نمیپسندی، یه عیوبی داره، یه کاستی هایی داره، اما وقتی میبینی از عقلش خوب استفاده میکنه، حضرت میفرماد باش رفیق بشو. ولیکن انتفع به عقل و احترس من سیء اخلاقه، بله مواظب باش، از عقلش استفاده بکن، بهره ببر و از اون بد اخلاقی هاش دوری بکن، پرهیز بکن، مواظب باش. چقدر زیبا قرآن مجید وقتی انسان عاقل را تشریح میکنه، انسان لبیب را، اولو الالباب را تشریح میکنه، میفرماید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. پیغمبر بشارت بده، خبر خوش بده به اون کسانی که حرفا رو میشنون ولی بعد این حرفا رو نقادی میکنن، خوبش رو میگیرن، بعدش رو دور میریزن. اینا انسانهایی هستن که خدا هدایتشون کرده و اینها انسانهای عاقلی هستن. در یک روایتی حضرت معصوم سلام الله علیه، شاید امیر المؤمنین سلام الله علیه باشد، فرمود المؤمن نقاد الکلام، مؤمن نقاد الکلام. نقاد در گذشته که پولها به صورت سکه بود، حالا یا طلا یا نقره، گاهی سکه های بدلی توش پیدا می شود، مثل امروز هم که گاهی اسکناس های تقلبی پیدا می شه. در بازار یک کسانی بودن که این فن رو و این تخصص رو داشتن که سکه های سالم را از سکه های بدلی جدا بکنن. اینا رو بهش میگفتن نقاد. امیرالمومنین فرماد مؤمن نقاد الکلامه، یعنی حرفا رو میریزه جلوش، بعد اون حرفای خوب را، حرفای سالم را از بین اونا جدا میکنه و حرفای بد را دور میریزه. اینجا هم حضرت میفرماد مانعی ندارد که شما با یک انسان عاقلی رفیق بشی، ولو این که یک شذوذاتی داره، یه عیوبی دارد. بعد فرمود از عقل او بهره ببر، منتفع بشو، انتفاع ببر و از اخلاق بد او پرهیز کن. بعد فرمود ولا تدعن صحبت الکریم و این لم تنتفع به عقله. از طرفی هم با انسان بزرگوار، با انسان کریم رفیق بشو، رفاقت با انسان کریم رو ترک نکن. کرامت یعنی بزرگواری، یعنی سخاوت، یعنی اینکه خیلی از بدیها را و زشتیها را به خاطر اون صفت کرامتش ترک میکنه. فرمود رفاقت با انسان کریم را هم ترک نکن، ولو اینکه از عقلش نفع نمیبری، ولیکن انتفع به کرمه، از کرامتش نفع ببر، بهره ببر. بعد فرمود و افرر کل الفرار من اللئیم الاحمق، دوری بجوی، فرار کن، کاملا فرار کن از انسان پست نادان. یعنی اگر کسی نه کرامت دارد نه عقل داره، به شدت از رفاقت با او پرهیز کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با سخنان اخلاقی حجت الاسلام و المسلمین همتیان در برنامه مکارم خوبان. تشکر میکنم که تا این لحظه همراه ما بودید در بخش سوم برنامه ها. امیدواریم که برنامه ها مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. برنامه ها در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف نقطه آی آر بارگذاری میشه تا انشاءالله شما گرامیان، شما شنوندگان عزیز و ارجمند از برنامه های مورد علاقه خودتون بتونید هرچه بهتر و بیشتر استفاده کنید. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش با شما خداحافظی میکنیم تا فرصتی دوباره که انشاءالله بتونیم با دعای خیر شما در خدمتتون باشیم. علاقمندان به دروس حوزوی میتونن با مبانی فقاهت همراه باشن. درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری رو تقدیمشون میکنیم. 5:45 دقیقه هم تنفس صبح تلاوت صبحگاهی قرآن کریم پخش میشه که دعای خیر ما این هست که انشالله هر جلسه در پناه قرآن سلامت و موفق باشید. انشاءالله یک شنبه خوبی در پیش روی همه شما باشه، ساعتی تو هم با تن سالم، خبرهای خوش و رحمت و برکات خداوندی انشاءالله. امیدواریم که مجموع برنامه های رادیو معارف که حاصل تلاش همکاران من در گروه های مختلف برنامه سازی هست همیشه بتونه اوقات گرانبهای شما رو به نفع احسن پر کنه. تشکر میکنم از شما گرامیان. مبانی فقاهت تقدیمتون، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری. خدا نگهدار.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافته ای،
بر گوهر عشق را،
بر گوهر عشق را صدف یافته ای.
مبانی فقاهت.
این جمله ز پرتو فقاهت داریم، این جمله ز پرتو فقاهت داریم،
که از مکتب والی نجف یافته ای،
که از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مطلب سوم در باب اجماع این بود که اجماع منقول از باب حجیت خبر واحد حجت است و شما اگر خبر واحد رو حجت بدانید اجماع منقول رو هم باید حجت بدانید. لذا اگر مثلا مثل شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بفرمایند که در مسئله اجماع داریم، باید بپذیرید که در مسئله اجماع هست، ولو این که این اجماع رو خودتون تحصیل نکرده باشید. نظیر این است که یک ثقه‌ای به شما بگوید از آن است، یک ثقه‌ای به شما بگوید پاک است، بگوید نجس است. خب اینجا هم یک ثقه‌ای مثل صاحب جواهر فرمودن که در مسئله اجماع هم. لذا از باب مصداق خبر واحد اجماع منقول حجت. فقط حرفی که هست و این اجماع منقول رو از کار انداخته اینه که اجماع منقول در میان قدما، در میان متأخرین یه اصطلاح دیگری به خود گرفته است. و این رو اگر یادتون باشد یا تازه مطالعه کرده باشید که باید مطالعه کرده باشید، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید که این اجماعهایی که در کلمات قومه اینا یک اصطلاحه و معناش این نیست که من رفتم و تحصیل کردم و اقوال علما رو همشو به دست آوردم و دیدم که این اقوال علما بلا دلیل است و یه اجماع بلا مدرکی در میان شیعه هست. می‌فرمایند این اصطلاح نیست، این اجماعی که میگن این معناش نیست، بلکه ما می‌فهمیم که قدما متأخرین وقتی که می‌گفتن اجماع داریم یعنی مدرک داریم. مرحوم شیخ انصاری دو تا مثال می‌زنن از شیعه سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و از شیخ مفید. می‌فرمایند این دو بزرگوار از افرادی هستند که میگن ازاله نجاست به واسطه غیر آب هم می‌شود. مثلا اگر کسی لباسش نجسه با الکل بشوره خوب خیلی بهتر از آب پاک می‌کنه. اگه با گلاب دست کسی نجسه با گلاب بشوره با آب مضاف، خب این مثل اینه که با آب مطلق بشوره. میفرماین که سید مرتضی شیخ مفید روش فتوا داده، سید مرتضی روش فتوا دادن، میفرماین که بر قاعده، شیخ مفید روش فتوا دادن می‌فرمایند برای خاطر روایت که روایت ضعیف و سندی داریم که می‌گوید که به واسطه غیر آب هم تطهیر نجاست می‌شود کرد، شیخ مفید عمل به این روایت کرده. قاعده مقتضی و مانعم به ما همی رو میگه، ما یه قاعده ای داریم در اصول به نام قاعده مقتضی و مانع یا قاعده مقتضی و عدم مانع. قاعده مقتضی و عدم مانع اینه که اگر چیزی اقتضا داشته باشد و مانعی ما بر اون چیز نبینیم میگیم مقتضی اثر اثره. در همین مثال سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه اینجور فرمودن، گفتن خوب گلاب خون را رفع میکنه، وقتی شما دستتون خونی باشه وقتی با گلاب بشوری رفعش میکنه، پس برای ازاله نجاست گفته مقتضی موجوده، مانع هم در کار نیست. ما یه مانعی داشته باشیم یه چیزی بگه مقتضی نیست، چشممون ببینه اقتضا نداره، اینم نیست. همین عدم مانع با وجود مقتضی اثر اثره، به این میگن قاعده مقتضی و مانع یا قاعده مقتضی و عدم مانع. حالا این قاعده آیا به استصحاب برمیگرده آیا به استصحاب بر نمیگرده، آیا درسته آیا درست نیست، این بحث اصولی است که انشاءالله یه وقتی دفعه در قاعده مقتضی و مانع صحبت میکنیم که من خیال میکنم این بر میگرده به یه استصحاب. حالا علی کل حاله مرحوم سید مرتضی فرمودن که گلاب میتونه رفع نجاست بکنه برای اینی که مقتضی موجوده مانع مفقوده. بعد میفرمایند اجماع داریم، در حالی که قدما همشون میگن که ازاله نجاست به واسطه آب باید باشه. اول کسی که گفت ازاله نجاست به واسطه غیر آب میشه شیخ مفید بود، بعدم شاگردشون سید مرتضی، اونم در همه کتابهاشون نه، شاید تو مباحثهاشون. همین سید مرتضی دروغ که نمیگه، سید مرتضی از نظر تقوا خیلی بالا، از نظر علم خیلی عالی، و انصافا سید مرتضی و سید رضی دو تا افتخار برای عالم تشیع هم، چون چه شیخ مفیدم یک افتخار بزرگی برای عالم شیعه. خب دروغ که نمیگه، اما همین سید مرتضی میگن که قد اتفق القوم على این که ازاله نجاست به واسطه غیر آب میشه للقاعده. خب اگه اجماع للقاعده یعنی چه؟ اگه للقاعده است اجماع یعنی چه؟ اگه قاعده مقتضی و عدم مانع پیش شما تمامه دیگه چرا میگه اجماع؟ اگه اجماع تمامه چرا میگه للقاعده؟ شیخ انصاری میگن این اجماع در اینجا یعنی قاعده، یعنی مدرک، یه اصطلاحه. همینطور که فلاسفه یه اصطلاحهایی دارن، همینطور که در اصول ما یه اصطلاحهای فراوانی هست، تو فقه ما یه اصطلاحهای فقهی هست، در ادبیات ما هر قومی در هر علمی اصطلاح داره، در اصول هم در فقه هم یه اصطلاح شده. اینی که میگه اجماع داریم، به قول استاد بزرگوار ما آی بروجردی میفرمودن که دلیلنا اجماع الفرقه، یعنی دلیلنا نص المعتبر یا دلیلنا قاعده. شیخ انصاری همین رو میگه، میفرمایند که شیخ مفیدن یه روایت ضعیف السندی دستشون بوده، یه روایت ضعیف السند رو درست کردن، فرمودن ازاله نجاست به غیر ما جائز است لنس. اما همین که میگه لنس، اول میگه که قد اتفق اصحابنا بر این که ازاله نجاست به واسطه غیر آب میشه. و شیخ مفید دروغ میگه علیاذ بالله، تهمت میزنه؟ این که نمیدونست شیخ مفید که قوم نگفتن، خودما نفرمودن این حرف را؟ اینم که فقیه بوده، مسلط بر اقوال اصحاب بوده، پس اینقدر اتفاقی هم که همچنین شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب خلاف، که خیلی کتاب بالایی است، این کتاب خلاف از این المذاهب الاربعه خیلی بالاتره، الفقه علی مذاهب الاربعه، اونم انصافا کتاب خوبی است که اون آقای سنی الازهر نوشته، خوبه، اما خلاف خیلی بیشتر از او فرق داره. حالا اون الفقه علی مذاهب الخمسه است، یعنی خلاف دین شیعه را هم آورده، چنانچه غیر مذاهب اربعه اقوال عامه دیگر هم در خلاف آمده، و میتونیم بگیم که اصلا خلاف یعنی یک لغتنامه از اصطلاحاتی که عامه و خاصه داشتن، از اقوالی که عامه و خاصه داشتن. علی کل حال تناسب باشد یا تناسب نباشد، ما میفهمیم که اجماعاتی که در خلاف اومده، اجماعهایی که ابن زهره رضوان الله تعالی علیه از قدما در کتابش آورده، اجماعهایی که شیخ انصاری در همین مکاسب اینا را آورده، همه اینها میفهمیم یه اصطلاحه، و اون دلیلنا اجماع الفرقه، دلیلنا الروایه، دلیل و نای قاعده، یعنی طلب